اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام محضر خواهران و برادران گرامی، خدا رو شکر میکنیم که توفیق عطا فرموده در محضر با سعادت و نورانی قرآن کریم حاضریم و آرزو میکنیم خدای بزرگ همواره ما رو در خدمت این کتاب شریف و آموزه های نورانی این کتاب قرار بده، توفیق انس با این کتاب و عمل و التزام به معارف و تعالیم این کتاب رو به ما عطا کنه، باز هم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اول از سوره طور یک سوالی رسیده، اون سوال جواب بدم، بعد سوره زاریات و بعد انشاءالله سوره طور در خدمت باشیم. در واقع سوال اینه که آیات اول که فرمود انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع، مخاطبش کسانی هستند که وعده های عذاب رو باور ندارند. خب خود وعده عذابی امر نامحسوسه. بعد گفتن که طبق بیانی که شما از قسم ها داشتید، معانی قسم ها، گویا خدا به یک امر نامحسوس قسم خورده برای اثبات یک امر نامحسوس دیگر. اون معنی که ما ارائه دادیم و زاریات و اینها فرشتگان چه بود؟ فرشتگان وحی بود. خب خود فرشتگان وحی رو کسی حس میکنه؟ نه. حرکتشون رو کسی حس میکنه؟ نه. بعد باری رو که حمل میکنن کسی حس میکنه؟ نه. اینا نامحسوسه. بعد اینا ما توعدون رو کسی حس میکنه؟ نه. پس برای امر نامحسوسی قسم یاد شده به یک امر نامحسوس دیگر و این باعث شده که صاحب سوال تو ذهنش استبعاد کنه، بگه یعنی بعیده؟ حالا خدا بخواد یه امر نامحسوسی رو برای ما تأکید کنه، خوبه که به یه چیز محسوسی قسم یاد کنه. ببینید صاحب سوال ذهنش رفته به این سمت که حتما قسم باید استدلالی باشد برای جواب قسم. یعنی ذهنیت صاحب سوال اینه که قسم، محتوای قسم باید یک نوع استدلال باشه برای جواب قسم. آیا این مطلب کلیت داره؟ نه. قسم قرار نیست همیشه استدلال باشه برای جواب قسم. قسم میخواد تأکید کنه. اون چه در قسم قطعیه تأکیده. حالا گاهی این تأکید با استدلال همراهه، گاهی این تأکید با ایجاد عظمت درباره یک پدیده‌ای همراهه، گاهی با یادآوری همراهه، میتونه خیلی چیزهای مختلفی تو این تأکید باشه. مهم اینه که قسم زمین سازی کند برای جوابش. یعنی جواب قسم قبلا تو قسم زمین چینی براش شده باشه، حالا ولو در قالب استدلالی هم نباشه. خب این اصل جواب که ذهنیت صاحب سوال چون استدلال بوده اینجا استبعاد کرده. اما این که حالا در اینجا چیه؟ بالاخره فرشتگان وحی و اینا برای چی خدا به اونها قسم یاد کرده تا بگه ما تو ادون الله صادق؟ اتفاقا خدا میخواد بگه اون چه به شما وعده داده شده در این کتاب، شما یه کتابی میبینی، خبر داری از کجا اومده این حرفا؟ میدونی کیا این حرفا را آوردن؟
میدونی با چه شکوهی پرواز کردن، چطور این بار رو حمل کردن، چطور به جریان در آمدن، چطور به مقصد رسوندن این بار را. اتفاقا خدا میخواد بگه اونی که تو داری میبینی این یه عقبه ای دارد در عالم بالا، از عالم بالا با یه تمطراقی آمده، تو همینجور داری میبینی، بله یه کتابی یه مطالبی توش نوشته، حواست باشه با کتاب آسمانی روبرو هستی، با کتابی که فرشتگان الهی آن را نازل کرده اند روبرو هستی. این ما توعدون از عالم بالا نزول اجلال کرده به دست شما رسیده، وعده هایش. خب این خودش زمینه سازی نیست؟ هست دیگه. بالاخره ولو مخاطب الان قبول نکند اما ذهنش درگیر میشه. حتی ما در جنبندی سیاق هم گفتیم تأکید، انذار، تبشیر، بگید استدلال. استدلال اونجا میاد، یعنی لزومی نداره که حتما قسم حاوی استدلال باشه، اینجا زمین سازی داره انجام میشه. و به لحاظ فنی بنده برای اینکه روشن کنم اون قسم ها فرشتگان هستند، یه سیر فنی طی کردم. کسی اگر میخواد اشکال کنه اون سیر فنی رو باید اشکال کنه. گفتم خب میگه که ان ما توعدون لصادق، آیه قبلیش میگه فالمقسمات امر. خب امر رو چی بگیریم؟ یا باید از بیرون سوره امر رو پیدا کنم یا همینجا تو سیاق؟ خب تو سیاق این امر نمیتونه امر ما توعدون باشه؟ نمیتونه یا میتونه؟ میتونه، پس باشه دیگه، شد تقسیم کنندگان ما توعدون، امر ما توعدون، امر وعده های الهی. خب امر وعده های الهی، مقسمات امر وعده های الهی، باری که به دوش داشتن چی بوده؟ وقرش میشه چی؟ پیام حاوی وعده های الهی. خود به خود ما از این آخر شروع کردیم، از روشنها مبهمها را چکار کردیم؟ روشن کردیم. با استمداد از مطالب روشن، آیات روشن، آیاتی که برامون در لایه اول مبهم بود را چکار کردیم؟ شفاف کردیم، روشن کردیم. خیلی خوب، این مسیر فنی طی شده. حالا یه سوال دیگه هم پرسیدن، پرسیدن دقیقا و زاریات، چیزی که این فرشته ها پراکنده می کنن دقیقا چیه؟ توقع دارن بنده بگم دقیقا قباره، بعد بگن مگه فرشته ها در جایی زندگی میکنن که قبار وجود داره که بعد اینا پر بزنن قبار بلند شه؟ نه، در چنین جایی وجود ندارن، حضور ندارن. اما در قرآن مگر همه بیانات جنبه ظاهریه دارن؟ آیا تو قرآن یه بیانی که جنبه کنایی داشته باشه نداریم؟ ببینید ما اگر نگاه کنیم به در واقع اون استعمالات الفاظ تو قرآن کریم، یه وقتایی میبینیم که داره از تعابیر ما برای انتقال مقاصد خودش استفاده میکنه. خب ید الله، حالا البته من تو بحث الفاظ برای ارواح معانی بحث فراوانه ها، دارم یه جواب سرانگشتی عرفی میدم. آسمون رو با دستای خودمون خلق کردیم، خب تداعی معانیش برای ما چیه؟ تداعی معانی دست برای ما چیه؟ دو تا عضو دیگه، دو تا عضو در بدن نمونه. خب مگه خدا نمیتونه بگه و سما ابنیناها به قدرت نا؟ نمیتونه بگه؟ خدا میتونه بگه آسمان را با قدرتمون بنا کردیم، چرا میگه با دستانمون بنا کردیم؟ مگه دست داره خدا؟ ببین داره از الفاظ شما استفاده میکنه. آقا شما با چی چیزی رو درست میکنی؟ بله؟ با دستت درست میکنی دیگه، غذا رو با دستت درست میکنی، نمیدونم یک مصنوع را با دستت درست میکنی، کمد رو با دستت درست میکنی. خب ما ماسمون رو با دستامون درست کردیم. حالا یعنی دست خدا 5 تا انگشت داره، هر انگشتی 3 بند داره، هر کدوم ناخون داره، که دقیقا دست خدا چیه؟ یعنی قدرت. و زاریات زروا داره میگه یعنی پرواز با شکوه، دیگه پر و قبار و خاک و اینا نیست تو تعبیر بنده. بله اگر ما بخوایم مقایسه کنیم دو قول را مقایسه کنیم، بگیم یه قول این بود که زاریات بادها بودن که چی رو پراکنده می کردن؟ بخار آب را. یه قول هم این شد که زاریات فرشته ها بودن چی رو پراکنده می کردن؟ مثلا قبار را به هنگام پرواز. اگر ما این دو قول رو با هم مقایسه کنیم، هر کدوم یه نقطه قوت هایی دارن، نقطه ضعف هایی دارن. او قولی که میگه، قولی که بنده گفتم، نقطه ضعفش همینه. یعنی اینجا بیان ظاهری جنبه چی پیدا میکنه؟ کنایی. اما دیگه نقطه ضعف هایی دیگه نداره. اون یکی قول یه نقطه قوت داره تو وزاریاتش، دیگه بقیهش نقطه ضعفه. شما از کجا باید بیاری این همه حرف رو؟ از بیرون باید بیاری. خب مقایسه میکنیم. ما در فهم ظاهر قرآن هیچ وقت نمیایم بگیم این آیه قطعا اینه. نمیشه گفت 70% اینه. با توجه به قرائنی که ما دیدیم این معنی رو میده. احتمال داره معنی دیگه ای باشه؟ بله. اگه قرائن جمع شد، شواهدی جمع شد، اثبات شد این نیست اینه، میشه اون. ظاهر قرآن حجته. ظاهر قرآن همون معنی 60-70% نه 100%. پس بنده ادعای 100% هم روی معنا نمی کنم. یه صلواتی ختم بفرمایید. خب بریم به استقبال سوره طور. بله همین دیگه، اونم همینه. اینا بیانهای غیر ظاهری، اشاریه، مثل داره از تعابیر لطیف استفاده میکنه. یعنی گویا تو برآمده از این فرهنگی. چطور فرزند برآمده از پدره، برآمده از مادره؟ تو برآمده از قرآنی، برآمده از یاسینی، برآمده از زاریاتی، با اون تعبیر فرزند بودن اشاره. اگر همون هم باشه، باز با همین ملاحظه است که گفتم. نه که پیغمبر قبل از اینکه سوره یاسین بیاد یاسین بوده اسمش، یا اسمش حضرت زاریات بوده، مثلا باباش میگفته زاریات بیا اینجا. نه، اینا همه به خاطر سوره است. سوره که در واقع نازل شده، گویا حضرت را برآمده، خود حضرت را تجلی اون سوره دیدیم، یاسین شده. تجلی زاریات دیدیم، زاریات شده. تجلی طور دیدیم، طور شده. تجلی حضرت، تجلی اون قرآن مجسم است. بعد بچه هاش میگیم یبن یاسین، اینطوریه. حالا اسمی که بگیم مثلا تعیین شده برای حضرت به عنوان اسم، اینجوری که نیست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. تدبر کنیم با هم در سوره طور. طبق روالمون اول مفاهیم آیاتو کار کنیم و انشالله سیاق شناسی و جنبندی. بسم الله الرحمن الرحیم. و الطور و کتاب مسطور فی رق منشور و البیت المعمور و السقف المرفوع و البحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا و تسیر الجبال سیرا. قسم جواب قسم. قسما رو در دو ردیف نوشتیم، و طور و کتاب مسطور فی رق منشور و البیت المعمور و السقف المرفوع و البحر المسجور. بعد جواب قسمم که ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، کی لواقع؟ یوم تمور السماء مورا و تسیر الجبال سیرا. و طور که خب طور در قرآن یک کوه شناخته شده هم هست، دو بارم در قرآن ذکرشو داریم، یعنی در دو جنبه ذکرشو داریم. یک جنبه طور سیناء که محل نزول وحی بر حضرت موسی علیه السلام، یکی هم این که رفعنا فوقکم الطور، خدا کوه، همون کوه طور سیناء را بالا سر بنی اسرائیل بلند کرد، از اونا پیمان گرفت که به کتاب خودشون چی باشند؟ پایبند باشن، ملتزم باشن. یعنی تور نماد دو چیزه در قرآن، یکی دریافت وحی، یکی لزوم التزام به وحی. نماد دو چیزه. و کتاب مسطور، قسم به کتابی سطر به سطر نوشته شده، فی رقن در صفحه منشور، فی رقن در صفحه منشور گشوده شده، کتابی سطر به سطر نوشته شده در صفحه گشوده شده. بعد می فرماید والبیت المعمور، قسم به خانه آباد شده، و سقف المرفوع، قسم به سقف برافراشته، و البحر المسجور، قسم به دریای لبالب. ببینید از بین این سه تا قسم، بیت و سقف و بحر، کدوم روشنه که چیه؟ بحر. بحر روشنه، یعنی بحر، ما همه میدونیم منظور از بحر چیه؟ دریا. قسم به دریای لبالب. دریا روی زمین چند تاست؟ چند تاست؟ یه دونه است. مناطق مختلفش اسم گذاری شده، یعنی آبهای آزاد به هم پیوسته است دیگه. یه دریاست، چند تا اقیانوسه و چند تا خلیج و یه دریاست. این میشه والبحر المسجور. زمین دو سومش دریاست، یک دریای لبالبه. بقیهش هم خشکی ها هم در واقع جزایری تو این دریا هستن. یک سوم دیگر زمین چند تا قاره است که خشکی های تو این دریان، جزایر وسط این دریان. والبحر المسجور دریای لبالب. اگر بحر مسجور دریای لبالب است، سقف مرفوع میشه چی؟ آسمان. سقف محفوظ، سقف مرفوع، سبع انشدادا، تعابیر مختلف تو قرآن برای سقف بودن آسمان ما داریم. پس دریای لبالب آسمان برافراشته، سقف بالا سرمون میشه آسمان. حالا والبیت المعمور میشه چی؟ خشکی ها. همین زمینی که توش داریم زندگی میکنیم آباده. چطور آباده؟ یعنی امکان سکونت را خدا توش فراهم کرده. شخم بزن، بکار، تصدیح کن، جاده بساز، نمیدانم روش خونه بساز، ازش مصالح جدا کن، معادن رو برو استخراج بکن. بالاخره زن بیت معموره، یه خانه آباده برای زندگی کردن، مهیای زندگی کردن. پس والبیت المعمور، قسم به زمین که خانه ایست آباد، و سقف المرفوع، قسم به آسمان که سقف ایست برافراشته بالای سر این خانه، والبحر المسجور، قسم به دریای لبالب که مایه حیات، بارش، رویش، تداوم حیات تو این خانه است. اگر این دریای لبالب نبود، نه اون بیت معمور، نه اون سقف مرفوع قابل زیست نبود. این آبی است که از داره این حیات رو تضمین میکنه تو این خانه و زیر این سقف خدا. این سه تا با هم میشن چی؟ مجموعه جهان خلقت، جهان هستی. حالا از ما سوال میکنه آقا رق منشور چیه؟ رق منشور همین هست، صفحه گسترده که اینجا خدا میگه و کتاب مسطور فی رق منشور. این رق منشور چون برای ما مبهم بود، اومد توضیح داد، گفت والبیت المعمور و سقف المرفوع و البحر المسجور. اینا همون رق منشوره، یعنی صفحه گسترده جهان هستی. جهان هستی را خدا به یه صفحه گسترده تشبیه کرده. آقا جهان هستی چیه؟ سه چیزه: بیت معموره، سقف مرفوعه، بحر مسجوره. همین خشکی ها و آسمون و دریا، این یه صفحه هست، این رق منشوره. تو این رق منشور یه چیزی نوشته شده. کتاب یعنی چی؟ کتاب نوشته شده. در قرآن کریم یکی از معانی کتاب چیه؟ سرنوشته. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ان کتاب الابرار و ما ادراک ما سجین، ما ادراک ما الیون، کتاب مرقوم. کتاب سرنوشت. قسم به سرنوشتی که سطر به سطر نوشته شده. کجا نوشته شده؟ تو صفحه گسترده جهان هستی. آقا سرنوشتی که میخوایم ازش حرف بزنیم، این سرنوشت اعتباری و انتزاعی و قراردادی نیست. تو ذات جهان هستی بگید سطر به سطر نوشته شده، تو ذات آسمون نوشته شده، تو ذات زمین، تو ذات دریا. قسم به سرنوشتی که سطر به سطر در صفحه‌ای گسترده که عبارت است از زمین و آسمان و دریا نوشته شده. خب حالا چرا اولش به طور قسم خورده؟ و طور، خب این حرف که الان ما داریم بهتون میگیم یه سرنوشته نوشته شده ای در صفحه گسترده عالم، این حرفو کی داره بهتون میگه؟ وحی، که باید بهش چی باشید؟ پایبند. طور نماد وحی و پایبندی به وحیه. به همین طور قسم که این سخن خداست، به همین طور قسم که پایبند نباشی خودت گرفتاری. یعنی یه نماد اولش میذاره مثل برندینگشه. و طور، طور رو برید تو قرآن پیدا کنید، کوهی که درش وحی شد، کوهی که بالا سر مردم بلند شد تا به وحی چی باشند؟ پایبند باشند. قسم به طور، قسم به کتاب سطر به سطر نوشته شده در صفحه‌ای گسترده که عبارت است از زمین و آسمان و دریا، خانه آباد و سقف برافراشته و دریای لبالب. قسم به اینا که چی؟ که ان عذاب ربک لواقع. حالا شما بگید اون کتاب مستور چیه؟ کتاب مستور عذاب ربک، عذاب پروردگار سرنوشتی است که سطر به سطر در صفحه گسترده عالم نوشته شده. یه چیز اعتباری قرار دادی که بخوایم بگیم شایدم اتفاق بگید نیفتد نیست. این در سرنوشت عالم نوشته شده. ما له من دافع، چیزی عذاب خدا را دفع یعنی پیشگیری از وقوع عذاب بگید نمی کند. حالا میپرسی کی؟ یوم تمور و سماع و مورا، روزی که این سقف چی میشه؟ بگید این سقف حرکت میکنه، یعنی سقف بالا سر چرو میکنه به ریختن. مور حرکت سریعه، روزی که این سقف بالا سر شروع میکنه حرکت کردن ریختن. و تسیر الجبال و سیرا، روزی که این خونه آبادی که توش بودی ستونهاش میخاش که کوها بودن شروع میکنن به حرکت کردن. یعنی این عذاب در روزی واقع میشود که آسمان و زمین به حرکت در میان، به هم میخورن. خب یه بار دیگه مرور کنیم چی شد. و طور، قسم به طور، سرزمینی، کوهی که در اونجا وحی الهی نازل شد، کوهی که بالا سر مردم بلند شد تا به وحی الهی پایبند باشند. قسم به سرنوشتی سطر به سطر نوشته شده و کتاب مستور، فی رق منشور، در صفحه‌ای گسترده که اون صفحه گسترده چیه؟ والبیت المعمور، همین خانه آبادی که داریم توش زندگی میکنیم. و سقف المرفوع، همین سقف برافراشته‌ای که بالا سرمونه. و البحر المسجور، همین دریای لبالبی که برای تضمین حیات در اختیارمونه. اون سرنوشت اینجا نوشته شده. چیه اون سرنوشت؟ جواب قسم اونو میگه. ان عذاب ربک لواقع، به همه اینا قسم که همانا عذاب پروردگار تو قطعا به وقوع میپیونده. علی علیه السلام میگه اگر قسم نخورده بودی میگفتم خاموشش میکنی، ولی قسم خوردی. این قسمه، این قسم خداست. خدا میگه بابا من قسم نخوردم که یه آتش اضافه ای روشن کنم، اونی که قرار اتفاق بیفته تو ذات این عالم قبلا نوشته شده، سطر به سطر نوشته شده. آه یه کاری کن چوب تو آتش میفته نسوزه، نوشته شده توش، این نوشته شده. ان عذاب ربک لواقع، ما له من دافع، دفع پیشگیری، چیزی پیشگیری نمیکنه از عذاب که بگیم جلوی وقوع عذاب رو بخواد بگیره. کی واقع میشه؟ یوم تمور السماء مورا، روزی واقع میشه که آسمان مور، حرکت سریع آسمان با سرعت به حرکت در میاد، و تسیر الجبال سیرا، و کوه ها به جریان در میان. کوه که مظهر ثبات، یعنی این بیت معمور و سقف مرفوع چی میشه؟ در هم میریزه. اون روز این عذاب به وقوع میپیونده، هیچ راه در روی هم نداره، این قطعیه، این پیش روی این عالم هست، این ته این عالمه، نوشته شده. تمام. بله، عطف تفسیریه برای رق منشور. البته اینم بگم، حالا شاید من اینجوری ذهنم میاد، ما بتونیم واو والبیت المعمور رو قسمم بگیریم که اصلا ردیف دوم قسمه، یعنی حتی اگر واو رو عاطفه نگیریم، عطف تفسیری هم نگیریم، باز از اون جهتی که در سوره زاریات دیدید از روشن به مبهم میریم. اونجا گفتیم چی؟ گفتیم اون آخریش که گفت انما تو ادون الله صادق، بعد امر رو معلوم کرد، امر وقر رو معلوم کرد، وقر یسر رو معلوم کرد، جریان رو معلوم کرد، جریان نمیدونم پرواز رو معلوم کرد، تمام اینا از روشنها به مبهمها میریم. آه توی این قسمها نقطه روشن و البحر المسجوره، سقف رو معلوم میکنه، بیت رو معلوم میکنه، مجموعش رق رو معلوم میکنه، رق منشور رو، و اونم کتاب مستور رو. یعنی مثل این که از خداوند، ما در صنعت صنایع بلاغی یه صنعتی داریم میگه بیان بعد از ابهام، اول که بیان میکنه یه طوری بیان میکنه، قضیه گویا هنوز برای ما چیه؟ مبهمه. چیه این کتاب مستور فی رق منشور؟ میگه والبیت المرفوع، بازم هنوز مثل این که، و سقف المرفوع، بازم هنوز، والبحر المسجور، روشن میشی خود به خود. همه خانه های قبلی هم چی میشه؟ روشن میشه. بیان بعد از ابهام توی معانی بیان گفته میشه اوقع فی النفس، یعنی این در جان انسان بیشتر می نشینه، بیشتر اثر میکنه تا از همون اول بخواد روشن باشه. خب، فویل یومئذ للمکذبین. خب عذاب ربک لواقع، این که این عذاب تو ذات این عالم نوشته شده و غیر قابل پیشگیریه، نمیشه کاریش کرد. میدونید کسایی که میخوان یه کاری کنن عذاب اتفاق نیفته، دارن تلاش میکنن برنامه نویسی دنیا را بگید عوض کنن، یعنی اونی که خدا نوشته تو ذات عالم را ازش، اینا میخوان هک کنن این سیستم رو و دست ببرن عذابش رو، چکار کنن؟ پاک کنن. خیالشون اینه. خیلی شفاف و روشن میگن خاموش میکنیم جهنم و ما خاموش میکنیم و بکلیت. و تو ذات عالم نوشته شده، اصطلاحاً قفلشم برای دسترسی و تغییر و تبدیل بسته است، قفل بسته است، یعنی شما نمیتونی نفوذ کنی تو این سیستم و تغییر بدی نتیجه رو، این نوشته شده تو عالم هست. شما فقط میتونی راه نجات را پیدا کنی، اصل صورت مسئله رو نمیتونی پاک کنی. خب پس الان برای ما مهم میشه که این عذاب ربک لواقع این به کیا میخواد برسه. میگه فویلون، پس وای یوم اذن، در آن روز، کدوم روز؟ یوم تمور السماء مورن و تسیر الجبال و سیرن، وای در آن روز للمکذبین، برای مکذب ها. مکذب چی؟ باید سیاق بگید. وای در آن روز بر مکذبین عذاب، اونایی که عذاب رو تکذیب کردن، گفتن عذاب دروغه. وای در آن روز بر اینایی که گفتن عذاب دروغه. چرا؟ چون عذاب مال همون هست اتفاقا. چقدر جالبه؟ عذاب مال کیاست؟ مال اونایی که باورش ندارن. اه مسئله این عالم باور داشتن همین عذابه. بله بله، عذاب پروردگار تو که به وقوع میپیوندد مال اوناییست که باور نداشتن به وقوع میپیوندد. چون باور داشتن و نداشتنش خیلی توفیر داره، خیلی فرق میکنه. اینو توی فراز آیات بعدی بهش میرسیم فرقش چیه. وای در آن روز بر مکذبها، بر کسانی که تکذیب میکردن، دروغ میدونستن وقوع عذاب را. الذین هم فی خوض یلعبون، کسانی که ایشان فی خوض، خوض یعنی چی؟ فرو رفتن. تو فرو رفتن یعنی در حالت فرو رفتن. یلعبون، فرو رفتن در چی؟ اباطیل، اراجیف، خرافات، خیالات، اوهام، شبهات، در هر چیزی که میخواد ازش خروجی بگیره عذاب پروردگار واقع نمیشود. ولی یلعبون که تو این دنیا مشغول چی بشه؟ بازی. الذین هم فی خوض یلعبون، فای در آن روز بر کسانی که تکذیب میکردن عذاب پروردگار را، همونایی که فرو میرفتن تو اباطیل و اراجیف که عذاب پروردگار را به هر بهانه‌ای، به هر بیانی که شده تکذیب کنند که نتیجهش بشه بازی کنند، دنیا را به بازی بگیرند، دنیا را یک بازی ببینند. یلعبون، هیچی جدی نیست انگار براشون. دو روز دنیاست، خوش باش بابا، برو پی کاره. دو روز دنیاست، کیفتو بکن. ان عذاب ربک لواقع، فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون. یوم یدعون الی نار جهنم دعا، روزی که رانده میشوند به سوی آتش جهنم، رانده شدنی. دع تو قرآن برای یتیم اومده، میگه که یدعو الیتیم. دع بعد از تقاضاست، کسی بهت مراجعه میکنه، شما دست رد به سینه او میزنی، این میشه دع. یوم یدعون الی نار جهنم دعا، یعنی اینا در آن روز میرن سراغ خدا، دست به دامن خدا بشن که خدا یا عذاب رو از ما بردار. برو برو پی کارت. یه تعابیری تو قرآن داره، قرآن تعبیر چخه داره. چخه یالا، اخسع، چخه، برو اون طرف. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، این همون آتشی است که شما پیوسته آن را تکذیب میکردید. تو که میگفتی نیست که، یالا برو اونور، برو توش. نیست که، خب نیست دیگه، برو توش، نیست. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، این معلوم کرد که مکذبین، مکذبین چی بود؟ همون عذاب. یعنی ما درست تشخیص داده بودیم. هذه النار التي كنتم بها تكذبون افسحر هذا، پس آیا این سحر است؟ اشاره میکنه به فضای سخن. قرآن را که این حرفا را میزد چی میخوندن؟ خب میگه آیا اینم سحر است؟ افسحر هذا ام انتم لا تبصرون، یا نه کورید و نمیبینید، یا شما کور هستید و نمیبینید، در حالی که دارند میبینند. یعنی خدا بحث گذاشته تو این که بله حتما یا سحره یا هیچی در کار نیست، در حالی که طرف داره الان میسوزه. اصلوها، بیافتید توش. اصلوها، بیافتید توش. فاصبروا، حالا صبر کنید. او لا تصبروا، یا اصلا صبرم نکنید، اختیار با خودتون، سواء علیکم، حالا صبر کن یا نکن، دیگه تموم شد. این دنیا بود میگفتیم صبر کن، تموم شد. میخوای صبر کن، میخوای صبر نکن، سواء علیکم، انما تجزون ما کنتم تعملون. اینا هموناییه که با عمل خودت سطر به سطر تو عالم بگید نوشته شد، با عمل خودت، خودشه، این همونه. انما تجزون ما کنتم تعملون، میخواد بگه ما آتیشی اضافه از عملت روشن نکردیم، عمل خودته برگشته دیگه. عمل خود را میشه چه کرد؟ این اون چیزی که خودت ذخیره کردی، خودت برای خودت رقم زدی، خودت برای خودت سیوش کردی، افتادی توش دیگه، کاریش هم نمیشه کرد. انما این است و غیر از این نیست که تجزونه. در جلسه قبلی یادتون باشه عرض شد اگر عذاب یه چیزی تهدید و تهدید به عذاب یه چیزی اضافه از خود عمل باشد، خب میتونیم بشینیم مذاکره کنیم، اگر طرف مهربونه دست از اون برداره. حالا طرف تصادف کرده، خسارت خورده، جریمه هم میخوان براش بنویسن، حالا صحبت کنیم جریمه راش ننویسن، بگیم همین خسارتش او را کافیست. اما دیگه نمیتونیم صحبت کنیم این خسارت رو از او بردارن، دیگه خسارت خورد، دیگه خسارت خودت زدی، اینی که کاریش نمیشه کرد. جریمه رو من میخواستم بنویسم، آبا نمینویسم، من مهربون نمینویسم، اما من مهربون ماشین یه دفعه درست میشه؟ این ماشین رو خودت داغون کردی دیگه، این خورده، اینو تو زدی. خدا مهربون، عمل شما مگر تغییر میکنه؟ این همونه که خودت کردی. انما تجزون ما کنتم تعملون. آما نمیدیدیم اینطوری باشه، خب ما که میدیدیم بتون بگید، گفتیم که و کارمون همین بود، این همه پیغمبر و کتاب و انذار و هشدار برای همین بود دیگه. انما تجزون ما کنتم تعملون. حالا نقطه مقابل، ان المتقین فی جنات و نعیم. خب ما انتظار داشتیم الان چی بشنویم اینجا به جای متقین؟ مصدقین. چون نقطه مقابل مکذبین چیه؟ این همون نقطه‌ای که گفتم توفیر داره، تکذیب و تصدیق. خدا میگه الان خیال نکنی که خب بله نه الحمدلله من اما مکذب بگید نیستم، من چیم؟ مصدقم. تقوا داری؟ تقوا چیه؟ تقوا یعنی در عملت، در اخلاقت، در فکرت، فقط عمل نیست تقوا، در فکرت، در اخلاقت، در عملت، اون آتشی را که میگی باور داری ازش چه کنی؟ حذر کنی. تقوا یعنی وقایه، یعنی حفظ کردن خود از اون آتش. تو میگی اون آتش را قبول داری، تو میگی اون آتش را تصدیق میکنی. بله، میگه بله، اگر تصدیق میکنی پس طوری نیندیش که اون آتش به تو جلب شود، طوری دوست نداشته باش که اون آتش به تو جلب شود، طوری دشمن ندار که اون آتش به تو جلب شود، طوری رفتار نکن که اون آتش به تو جلب شود. اینجا خودشو نشون میده. این که میگه عذاب مال اوناییه که تکذیب میکنن اون آتش را، چون پیرو به اون تکذیب دیگه خودشون رو از اون آتش نگه نمیداره. وقتی میگه آتش نیست، پس یه جوری زندگی نمیکنه که از آتش در امان باشه، یه جوری فکر نمیکنه، یه جوری محبت نمیکنه، یه جوری دشمن نمیداره، یه جوری عمل نمیکنه که آتش او را گرفتار نکنه. ما از تصدیق دنبال این نبودیم یه چیزی واسه خودمون خوش باشیم که بنده های ما تصدیق میکنن یا تکذیب میکنن. اونی که تصدیق میکند باید حذر کند، اونی که تصدیق نمیکند حذر نمیکند. خب او که تصدیق نکرد، حذرم نکرد، رفت تو جهنم. تو که تصدیق کردی آیا حذر کردی؟ حذرتو میخوام. من تصدیق کردم. خب حذرت کو؟ تصدیق کردی حالی افتادی توش، پس تصدیق بگو نکرده بودی، بازی با الفاظ میکردی، بازی با الفاظ بود. مگه میشه کسی بدونه، من بدونم اینجا آتش بیندازم خودمو توش، تصدیق کنم که آتش خودمو پرت کنم توش؟ پس تو باور نداشتی. لذا در نقطه مقابل مکذبین نمیگه مصدقین، میگه متقین. ان المتقین فی جنات و نعیم، اگر اونا تو جهنمن اینا در جنات بهشت ها و نعمت های پایدارند. فاکهین، متبسم، برخوردار، به ما آتاهم ربهم، فاکهین به ما آتاهم ربهم، متبسم و خوشحال از آنچه پروردگارشون به اونها داده. و وقاهم، وقا و تقوا از یه ماده است. تو که اتقاء میکنی یا تقوا پیشه میکنی، او میشه وقاهم، او تو را چیکار میکنه؟ حفظ میکنه. و وقاهم ربهم عذاب الجحیم، اونی که تصدیق کرد و تقوا پیشه کرد، خدا او را از عذاب دوزخ نگه میداره. کلو، خورید، و اشربو، و نوشید، هنیئن بما کنتم تعملون. اونجا میگفت انما، بگید تجزون ما کنتم تعملون، اینجا میگه هنیئن بما کنتم تعملون. میدید فرقش چیه؟ در انما تجزون ما کنتم تعملون یعنی خود عملته، نه چیزی بیشتر نه چیزی کمتر. هنیئن بما کنتم تعملون یعنی به خاطر عملته. ممکنه عمل تو هم انقدر نتیجه بلند بگید نداشت، بخور نوش جانت، به خاطر عملت ما بهت دادیم اینا را. تو فاز لطف اشکال نداره که لطف خدا بیش از عمل هر کسی باشه، باشه ما بیشتر بهت بیدیم. هنیئن بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفه، اینا تکیه زدن بر سرر، جمع سریر، تخت هایی مصفوفه یعنی در کنار هم چیده شده. و زوجناهم بحور عین، کسی هم مجرد نیست، همه را هم تزویج کردیم با حوریان درشت چشم. حالا این میگن درشت چشم، زیبارو، با حوریان زیبارو. خب اینم متقین. بعد از متقین یه فازی باز میکنه دو مرتبه از اول راجع به الذین آمنو، میگه والذین آمنو، که با توجه به سیاق ما میشن چیا کیا؟ مصدقین متقین، مصدقین عذاب، متقین از عذاب. والذین آمنو، و کسانی که ایمان آوردن، و تبعتهم ذریتهم به ایمان، و ذریه اونها یعنی ذریه کیا؟ فرزندانشون، نوه هاشون، نتیجه هاشون، خونواده شون، همسرشون، داداششون، آبجیشون، عموشون، عمشون، خالشون، داییشون، همسایه هاشون، میشه تعمیم داد ذریه رو تا اینجا. ذریه اونها اتبعت هم ذریت هم به ایمان، اینا با ایمان از اونا چیکار کردن؟ یعنی اونا چی بودن؟ اون اولی مؤمنی چیا بودن؟ الگو بودن، الگو بودن، یه جوری تو تقوا امام بودن، پیشوا بودن، دیگران اونا رو نگاه میکردن، از اونا تقوا یاد میگرفتن، ایمان یاد میگرفتن. والذین آمنوا و اتبعت هم ذریت هم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم، اینا یه امتیاز ویژه در بهشت دارن، اونم اینه که ما ذریه اونها رو به اونها چه میکنیم؟ ملحق میکنیم. این پدر مادر الگوی ایمان بچه هاشون بودن، بچه هم از اونها ایمان رو یاد گرفتن، ملحق. این پدر بزرگ مادر بزرگ الگوی ایمان نوه ها بودن، نوه ها ایمان از اونها یاد گرفتن، ملحق، ملحق میکنیم. الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شیء، و البته بابت الحاق ذریه به اونها چیزی از اونها کم نمی کنیم، از عملشون هیچی کم، این ما علتناهم یعنی از اونها کم نمی کنیم، بعد توضیح میده یعنی از عملشون هیچی کم نمی کنیم. این که بگیم خب جناب آقای فلانی، خانم فلانی، شما مستحق بودید در این رتبه بهشت باشید، این طبقه مثلا 675 فرض کنید رتبه معنوی، در اینجا باشید، لکن یه گزینه هم از یه آپشن براتون بازه، خواستید بچه هاتون هم بیان پیشتون میشه، اینا چون از شما تبعیت کردن میشه، ولی یه 100 تا باید شما تخفیف بدید بیایید پایین. یکم شما بیایید پایین، یکم هم بچه هاتون ما بیاریم بالا، کار اینجا درستش کنیم. حالا لاقل دوره همید، اقلا دوره همید خوبه؟ نه شما سر جات باش، ما اینا رو بهت ملحق میکنیم. یه بارم گفتم بهشت طبقاتش دو تاست در قرآن کریم، طبقات اصلی بهشت دو تاست. تو هر طبقه آدما به تفاوت درجه دارن لذت میبرن، سطح لذتی که میبرن فرق داره نفر با نفر. شما سر جات لذتتو ببر، ذریه شما هم که آمده داره به حسب ایمان خودش لذتشو میبره، اونم دو ایمان تو جایگاه خودش داره از بهش استفادهش رو میبره. میفهمد کل امرئن به ما کسب رهین، یعنی ما بدون این که بخوایم کسی رو از قاعده کل امرئن به ما کسب رهین، انسان مرهونه چیه؟ ما کسبه. الیس للانسان الا ما سعاه، هر کی سر سفره خودش نشسته. کل امرئن به ما کسب رهین، هر کس مرهون ما کسب خودشه، ولی بهتون ملحق میکنیم ذریه را. کسی نه ذریه میان اونجا سر سفره شما بشینن، نه از سفره شما چیزی کم میشه به خاطر ذریه. هر کی سر سفره خودشه، ولی شما رو به هم ملحق میکنیم. اونجا دوره هم دست جمعی لذت ببرید، کیف کنید. نه خیر، اگر میفهمید کسی، روایت داریم میفهمید کسی یه درجه بالاتر از اون چه خبره، دق میکرد، دق میکرد، نمیتونست تحمل کنه یک درجه شو. نمیفهمه چطور که تو همین دنیا الان اینجا نشستیم همه یک استفاده داریم میکنیم؟ نه، همه یک استفاده نمیکنیم. خیلی ها خیلی لذت میبرن، خیلی استفاده میکنن، خیلی ها کم، همم راضیان. کسی خبر نداره که در درون اون دیگری چی داره میگذره، کمه، زیاده، بالاست، پایینه. بعد میفرماید و امددناهم، حالا اینا رو به هم وصل میکنین، خیالتون راحت، آذوقه اینا کم نمیادا، که یا جمعیت زیاد شد، حالا خدایا از کجا گوشت گیر بیاریم، از کجا میوه گیر بیاریم، گوشت شده کیلو 500 تومان 450 تومان، میوه اصلا نمیشه طرفش بری. نه این حرفا نیست. و امددناهم بفاکهت و لحم مما یشتهون، از میوه و از گوشت هر چه اشتها داشته باشن ما میرسونیم، ما مددشون میکنیم با رسوندنش. کم نیاد. ببخشید آهو کم آوردیم، آهو تبخ نشده امروز. اگر میشه شما امروز مثلا بز داریم، بز بخورید. آهو هم میخوای هست، بز هم میخوای هست، گوسفند هم میخوای هست، گاو هم میخوای هست، هرچی میخوای هست. ببخشید ما مثلا موز تمام شده، نارنگی میل کنید، موز هم هست، نارنگ کم نمیاد. و امددناهم بفاکهت و لحم مما یشتهون یتنازعون فیها کأسن. حالا یه صحنه ای، این صحنه داره از اون فضای خوش و بش و دلخوشی که بین اینا حاکمه یک صحنه رو نشون میده. میگه یه جامیه، هر کی داره از دست اون دیگری این رو فی قاپه، یتنازعون فیها کأسن، از دست هم میقاپند جامی را. حالا نکته ای اینجا تو ذهنم هست عرض میکنم درباره فاکه و لحم. میگه چی؟ امددناهم بفاکهت و لحم مما، دعوا ولی سر چیه؟ کس. اینو رقابت کنید، این داره میگه سر این رقابت کنید. گوش به همه میرسه، میوه به همه بگید میرسه، این جامه. دعوا هم ندارن ها، یتنازعون نزاع به معنی درگیری تو بهشت، قاب زدنه. اون قاب زدنی هم که تو بهشت هست باز خودش جلوه ای از قاب زدن تو همین بگید دنیا. دیدی بعضیا فرصت های خیر را میقاپن؟ اینا همونایین که اونجا میتونن اون جام را بقاپن. دیدی بعضی ها نگاه میکنن بقیه به قاپن؟ دیدید؟ مواظبن یه وقت خدای نکرده این خیر به خودشون، ولو انداختن یه سفره ساده باشه، خیال نکنید بعد یه خیر حتما خیلی بزرگی باشه. امام سجاد علیه السلام شناختن تو کاروانی که داشت میرفت مکه، دیگه از اون کاروان رفت یه کاروان دیگه، گفت دیگه اینجا شناختن نمیتونم رخ بشورم ظرف بشورم برای حجاج، نه یه جای دیگه که ما رو نشناسن. حالا ما هم بعضی همون اینجور دیگه ایم، اما این دنیا باید شما رقابت کنی برای تصاحب اون کس، قرب با هر چی میتونی مقرب شو، با هر چی ممکنه مقرب شو، کوچیک و بزرگ نگاه نکن، کم و زیادشو نگاه نکن، با یه حرف، با یه نگاه، با یه صبر، با یه از خود گذشتن کوچیک، با یه عذرخواهی ساده، با یه کلام محبت آمیز. چقدر خرجشه نمیگی؟ چقدر خرجشه؟ یتنازعون فیها کأسن لا لغو فیها، جامی که نه لغو درش هست و لا تأثیم و نه به گناه انداختن. کد میده دیگه، تو این دنیا دنبال امور مفید، یعنی رقابت سر امور مفید کنید، رقابت سر اموری که توش گناه به وجود نمیاد بکنید. یه وقتایی رقابت میکنیم بیهوده، بودو 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 آخر سر این برنده است، خب چی شد؟ هیچی، هیچی نشد. یا بودو بودو میکنیم سر چیزایی که توش همدیگه رو داریم هل میدیم، به گناه میندازیم. و یطوف علیهم غلمان لهم، و دور سرشون میچرخن خادمانی، غلمان پسرکان، خادمان بهشتیان نوجوانانن که قرآن میگه مخلدون، همیشه نوجوانن. غلمان لهم، پسرکانی که مال اونا هستن، دور سر اینا میگردن، در خدمت اینا هستن. حالا جعفر تو پاشو سفره رو جمع کن، من حال ندارم، نیست. حسن تو برو ظرفا رو بشور، ظرف زیاد بوده، نه. خدمتکار دارن متعلق به خودشون، اختصاصی. و یه چیز خیلی جالب، همیشه من دوست دارم این نکته رو بگم، چون یه بار خوابش رو دیدم، خیلی هم میدونید من خواب ما تعریف نمی کنم، این خوابم نمیخوام تعریف کنم، فقط میخوام یه گوشه ایشو اشاره بکنم، حسی رو که تو خواب تجربه کردم، اون حس رو خیلی خوشحال شدم و همیشه تو آیات بهشت به این حس فکر میکنم. تو این دنیا شما اگر کسی خدمتت میکنه، میدونی برای چی خدمتت میکنه؟ وظیفشه. حالا یا وظیفه اجتماعیشه، مثلا فامیل رفتی خونش، باید سفره بندازه، باید سفره رو جمع کنه، ولو اکراه هم داشته باشه باید کار انجام بده. کمرش میبینی درد میکنه، تو دلش میگه کاش نمیومدید، تو ظاهر میگه خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید، سفره رو میندازه. دختره اومده داره سفره رو پاک میکنه، تو دلش میگه هرس میخوره از این اطرافیان، ولی خب باید پاک کنه دیگه، سفره است دیگه، کار دیگه، ظرفا رو داره میشوره، چه میکنه؟ خب بعضی هم برای پوله، میری رستوران، دخترکان و پسرکان زیبارو میان در خدمت هستن، اما به شرطی که پولش حساب کن. موقع خروج از رستوران معلوم میشه که چقدر خرج این، بفرمایید امرتون، امرتون قربان. من یادم بیاد یه بار ما بلیت قطار درجه دو گرفتیم از مشهد به سمت قم، قبلش رفتن رو درجه یک رفته بودیم، هی می اومدن جلو در، آبجوشی چیز خورده. ما خیلی خوبن اینا، چقدر واقعا مردم مهربون شدن. برگشتنه التماس میکردیم آقا ببخشید میشه یه آبجوش؟ نیست، آبجوش ممنوعه. یعنی خدا شاهده نمیذاشتن از رستوران قطار آبجوش بیاریم توی واگنمون، تو کوپم. پول باید بدی، به اندازه پولی که میدی احترام داری. طرف هم از سر نداری و ناچاری برای اینکه حقوقشو قطع میکنن پول گیرش بیاد، جلو تو چی میشه؟ این خاتمه های دنیا. اما تو بهش غلمان لهم، اصلا خدا اونو خلق کرده، اون برای خدمت به تو خلق شده، فلسفه وجودیش خدمت به توه، لذتش خدمت به توه. بله داره، به حسب کل امرئن به ما کسبه رهین. اما اونجا نه، کسی رو مثلا با اکراه خدمت نمی کنن، ولی درجه لذتی که اون خادم داره میبره از خدمت به شما، اون درجه لذتش دیگه بستگی داره به حد و حسابی که هر کس تو بهش داره. این خیلی مهمه که خادمان بهشتیان از رو اکراه، به خاطر پول، به خاطر اینکه نون شب ببرن خونه، برای اینا نیست که خدمت میکنن. اینا رشدشون، کمالشون، عشقشون، لذتشون، فلسفه وجودیشون دور سر بهشتیا چرخیدنه. خب چقدر شیرین میشه. و یطوف علیهم غلمان لهم کأنهم لؤلؤ مکنون، غلمانی که گویا ایشان مرواریدهای پنهانن. مرواریدهای پنهانند. حالا پنهان که میگه چرا مروارید؟ مروارید از چهرش میفهمی مرواریده، داره میدرخشه. پنهانند لباس تنشه. و اقبل بعضهم على بعض يتساءلون. اینجاست که بعضی از این آیون مؤمنین و ذریه‌ای که با هم دور همن رو به هم میکنن، از هم سوال میکنن. سوالشون اینه، یه لحظه با هم میرن توی فضایی، از هم سوال میکنن. قالو میگن انا، ببخش یه تساؤلون اینه، اول تساؤل رو بگم، از هم سوال میکنن، میگن فلانی چه خبره، چه خبره، همه جا نعمت، همه جا رحمت، همه جا لطف خدا، این دلخوشی، این همه خادمان، چه خبره، چی شده؟ سوال میکنن. یعنی برای خودشون سوال میشه این وضعیت، برای خودشون چی میشه؟ سوال میشه. یتساءلون، بعد خودشون جواب میدن. قالو انا کنا قبلو فی اهلنا مشفقین. یعنی ها فهمیدیم این دور همی و این دلخوشی دست جمعی مال چیه. ما قبلن درباره اهل خود، زن و فرزند و فامیل و اینا، درباره اهل خود چی بودیم؟ مشفق بودیم. مشفق از شفقت، شفقت یعنی دلسوزی و دلنگرانی. حالا شما تو این سوره بگید شفقت یعنی چی؟ نگران بودیم اینا گرفتار عذاب نشوند. یعنی همش این ته دل ما داشت جوش میزد، همش نگران، همش دنبال یه راهی، چه کنم این بچه‌م گرفتار عذاب نشه. وای بر تو، عذاب خدا واقع میشه. نگرانی، ما دلنگران اهلمون بودیم. حالا این دلنگران اهل بودن پایه کاره ها، چطور باید اجرا شود بحث دیگره. من دلنگران بچم هستم، سلام علیکم، دلنگران نوه نتیجم هستم، دلنگران خواهر برادرم هستم، دلنگران پدر مادرم هستم، این دلنگرانی رو چطور باید بروز بدم؟ چه کار باید بکنم؟ باید برم فکر کنم، مطالعه کنم، راهش رو پیدا کنم، با راه درست جذبش کنم به ایمان. یعنی خدا میگه این پاداش بهشت دست جمعی دور همی مال اوناییه که نگران همدیگه بودن. مبادا من بهش برم خانومم نیاد، مبادا من بهش برم بچم اونجا نباشه، مبادا ما بهش بریم برادر خواهرمون جهنم، مبادا ما بهش بریم نوه هامون جهنم. مگه میتونی فقط خودتو ببینی؟ ببین خدا داره شبکه سازی میکنه، میگه همه هوا همو داشته باشید، من قبول دارم عذاب هست پس من مؤمنم، بقیه هم خودشون میدونن. نه، تو در قبال بقیه موظفی، باید مشفق باشی، باید دلسوز باشی، باید تلاش کنی. این تلاش یه جاهایی بیخوابی داره، اضطراب داره، دلنگرانی داره، اذیت کشیدن داره، فحش خوردن داره، فکر کردن داره، مطالعه کردن داره، مشورت کردن داره، گریه کردن سر سجاده داره، دعا کردن داره، توسل کردن داره، خیلی چیزا داره. بی تفاوت نمید باشی به من چه بقیه، خب به تو چه بقیه که خب فردای قیامت تو تنهایی میخوای بری بهشت، بهشتم دور همش خوش میگذره، دور هم، همه کنار هم، همه به خاطر ایمان، قدر مشترک ایمان در کنار هم لذت ببرن. انا کنا قبل فی اهلنا مشفقین فمن الله علینا و وقانا عذاب السموم. پس معلوم شد مشفق که گفتم یعنی ترس از عذاب داشتیم برای اهل و عیال، از خودم نگفته بودم، مثل این وقانای اینجاست، نگاه کنید مثل وقانای اینجاست، وقاهم ربهم، مثل وقاهم اینجاست، اینا متقیان وقاهم، اینا مشفقن وقانا، چون ما مشفق بودیم وقانا عذاب السموم، من الله علینا و وقانا عذاب السموم، خدا بر ما منت گذاشت ما رو از عذاب سموم، عذابی که سخت و تلخ و طاقت فرساست، ما رو از عذاب سموم نجات داد. انا کنا، این انا کنای دومه، انا کنا قبلو، انا کنا من قبلو، انا کنا من قبلو ندعو. بابا ما اگر الان اینجوری دوره هم خوشیم چون از قبل او را صدا می زدیم، ما تو همون دنیا که بودیم او را صدا می زدیم، با هم و دست جمعی او را صدا می زدیم، تنها تنها نبودیم، سعی می کردیم من هستم بذار اینم باشه اینم باشه اینم باشه. و اعتصموا بحبل الله جمیعا، اسلام تزش اینه تنها تنها نیایدا، فردا بیای خب بنده من آمدی، بله آمدم، چند نفر آوردی؟ پروردگارا هیچ کس، خودم زود دویدم آمدم. اه هیچ کس؟ خانومت هم نیوردی؟ نه. شوهرتو نیوردی؟ نه. بچه ها چی؟ پروردگارا اونا زدن تو فاز بیدینی، ما هم تماشاشون کردیم، تماشا کردی؟ هیچ حرکتی نزدی؟ هیچ دغدغه‌ای، فکری، مطالعه‌ای، بررسی، یه پیشگیری، یه اقدامی از قبل؟ نشستی 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 بیدین شد یاد افتاد یه کاری بکنی؟ با یه حرکتی، یه چیزی؟ انا کنا من قبل ندعو، ما همه با هم قبلا اونو صدا میزدیم. انه هو البر الرحیم، همانا او همان بر رحیم است، بر نیکوکار، نیکوکار رحیم است. ما کاری هم نمیتونیم بکنیم نداریم، خب دوی پرده کشم، این دیگه اجر همونو میگه داریم میبریم، داره میگه اجر همون مشفق بودنمونو داریم میبریم. بله دعا حد اکثر کاریه که میتونیم بکنیم، نه حد اقل، حد اکثر کاری که میتونیم بکنیم دعاست. دعا چیه؟ انا کنا من قبلو ندعو. دعا صدا زدن خداست. صدا زدن خدا چیه؟ ببینید دعا مراتب داره، زبان، قلب، عمله. اگر شما زبانت خواست قلبت نخواست دعاست؟ زبان خواست، قلب خواست، عمل نخواست دعاست؟ هیچی نیست. دعا اونی که بخوای، اون خواستنه، زبان، قلب، عمله. خدایا بچه منو هدایت کن، خدایا بچه من نماز نمیخونه کاری کن نماز بخونه، بچه من بیدینه متدینش کن. تو قلب چقدر نگرانشی؟ مهمه. تو عملت چیکار میکنی؟ اینم مهمه. چه برنامه ای ریختی؟ چه نتیجه ای گرفتی؟ کجا رفتی مشورت کردی؟ یه حرکتی هم کردی؟ بعضی ها خیال میکنن دعا مال جایی کاری از دست ما بر نمیاد. ما کلن اینو بدونید کاری از دستمون بر کلش دعاست، همش باید دعا کنیم. حتی یه نفری آب می نوشد، این آب نوشیدن دعاست که خدای من رو چکار کن؟ سیراب کن. یه نفری دارو میخورد، این دارو خوردن دعاست که خدای منو چکار کن؟ دعاست. مگر غیر از این که او بخواد اتفاقی میفته؟ طرف ممکنه یه بشکه آب بخوره سیراون نشه به ترک، هر چقدر دارو میخوره درمان نشه، او باید بخواد. پس کلن ما میتونیم دعا کنیم با زبانمون، قلبمون، عملمون، هماهنگ همه، منتها عمل طبیعتاً تابع ضوابط و شرایطی باید تنظیم بشه. حالا قلب دست خودمه، زبان بین من و خداست، قلب دست خودمه، اما عملم باید عالمانه باشه، باید حکیمانه باشه، عمل نباید جاهلانه باشه. بچه من نماز نمیخونه، پاشو یالله برای نماز، میگم پاشو بیدین. آخه حتی قدیما این کارا رو میکردن، الان دیگه میگن حتی بهش نگو، یه وقت خدای نکرده زده میشه ها، نگی بهش، دوبار گفتی یه اح گفت دیگه نگو. بابا اح بگه، برو بشین بالا سرش، نوازشش کن، آروم آروم باش صحبت کن، تو همون حالت خلسه نوم که هست حرفا رو بهش بزن، دلشو آروم کن، پتوشو بکش روش، پاشو برو دوباره فردا، دوباره پس فردا، آروم آروم. شب که میخواد بخوابه یه قاشق عسل کوچولو دهنش بذار، بذار صبح میخواد پاشه راحت پاشه، آروم آروم یواش یواش فکر کن، مطالعه کن، راشو پیدا کن، بکشش به سمت نماز. نه لگد بزن نه ولش کن، یا لگد زدید یا ول کردید. نمازش باشه، روزش باشه، نمیدونم انفاقش باشه. به من و شما نگاه کرده میبینه تو تمام زندگیمون سر دنیا مسابقه دادیم، بعد میگه پسرم باید در خیرات مسابقه بدهی، مثل تو پدرم، مثل تو مادرم، یه بشقاب خونه کسی میدیدی خودت نداشتی پوست از سر ما کندی، بابا رو بدبخت کردی، چجوری میخوای منو تربیت کنی؟ ما خودمون تربیت نمیشیم، میخوایم بچه همون رو تربیت کنیم، میشن؟ نمیشه. شما تربیت شو، شما خودت، من بچه هم باید قرآن یاد بگیره، خودت بلدی؟ حالا از ما که دیگه گذشت، باش از اونم میگذره، خودت حرکت کن، خودت رشد کن، در کنار رشد و حرکت مطالعه داشته باش، مشورت داشته باش، فکر کن، سنجیده رفتار کن، و بعد دست به دامن خدا باش، درست میشه. آقا درست نشد، ما هر چه کردیم درست نشد، انسان ها مختار، تو اجرتو میبری اونم مجازاتشو میشه، قرار نیست حتما به جبر درست بشه که، ولی تو هم نباید بی تفاوت باشی، تلاش کنی. این تلاش ها تو جامعه ما یا در معرض افراط است یا تفرید. یکی میبینی زندگیشو ول کرده، فقط رو بچهش زوم کرده، یکی هم میبینی اصلا کاری با کار بچهش نداره، یکی میبینی داره به زور تربیت میکنه، یکی میبینی اصلا تربیت نمیکنه. اون مسیر متوازن متعادل متاسفانه کم اتفاق میفته. آه من میخوام، همسرم نمیخواد، خب تو سهم خودت، اون سهم خودش. قرار نیستش که همیشه عوامل محیطی همه با هم چی باشن؟ هماهنگ باشن. اونی که تدبیر میکنه تدبیر میکنه، اون کارگردان کارگردانیشو انجام میده، تو وظیفه خودتو درست انجام بده، برو بررسی کن درست انجام بده، این مهمه. پس انا کنا قبل و فی اهلنا مشفقین، با حساب کتابه، با مطالعه و بررسیه، ولی اون پایش چیه؟ پایش اینه که میترسم نکنه اهل من گرفتاره عذاب سموم بشوند. واقعا کدوم ما میتونه راضی بشه بچهش بیفته تو آتیش تو این دنیا؟ تازه آتیشی که بالاخره این دنیا آتیشش چیه؟ آخرش مرگه، آتش ابدی، هلاکت ابدی، دوری از رحمت خدا که نیست، طرف سوخ. هیچ کس راضی نمیشه بچهش انگشتش تاول بزنه، به بخاری بخوره، چه رسد به این که بخواد؟ چقدر یه دفعه از جا میپری وقتی ببینی بچهت داره سمت آتیش میره، همین قدم از جا میپری وقتی داره به سمت آتش دیگه ای میره؟ حالا بگذریم از اون خدای نکرده پدر مادرهایی که خودشون بچه رو به سمت آتش هل میدن، اون که هیچی دیگه. خب فذکر، پس پیغمبر تذکر بده. فما انت به نعمت ربک به کاهنن ولا مجنون، تو به سبب نعمت پروردگارت نه کاهن هستی نه مجنون. نعمت رب در سوره قلم خوندیم، مراد چیه؟ قرآن. یعنی قرآنی که خدا به تو داده نعمت پروردگار توه. این قرآن دلالت بر کاهن بودن تو نمی کند، دلالت بر مجنون بودن تو نمی کند. کاهن با مجنون فرقش چیه؟ کاهن چیه؟ جنگیر. کاهن جنگیره، مجنون جنزده. کاهن و مجنون هر دو مرتبط با جنن. کاهن کسیه که خودش رو بر جن مسلط کرده، از جن خوراک میگیره. مجنون کسیه که جن بر او مسلط شده، به او خوراک میده. نشون میده پیغمبر زیر چه اتهامی بود. حرفایی که داره میزنه حرف کیاست؟ جنیان. حالا یا خودش کاهنه رفته از جنا گرفته، یا جنا بر او مسلط شدن این حرفا رو میذارن تو دهنش. خدا میگه نه، این حرفا نعمت پروردگار دست توه. اینا از رو حسودی به تو میگن کاهن و مجنون. فما انت به نعمت ربک به کاهن ولا مجنون، تو به نعمت پروردگارت کاهن نیستی مجنون هم نیستی. خب ام یقولون شاعر. ببینید اینا که تهمت کاهن زدن یا مجنون دنبال چی بودن؟ دنبال این بودن که هم یه اقرار کنن به این که بله سخنان او سخنان عادی نیست، هم در کنارش انکار کنن که این سخنان از خداست. حالا اگر کاهن گرفت کاهن، کاهن نگرفت مجنون، هیچ کدوم نگرفت، چی کار کنیم؟ بگیم شاعره. حالا شاعرم بالاخره باز شعرم یه مقدار میشه گفت سخن عادی نیست. حالا یه عده ما بگیم کاهن و مجنون ممکنه گارد بگیرن، آقا مسئله رو خرافاتیش نکنید. بگیم آقا شاعره. ام یقولون شاعر، یا میگن او شاعره. نتربص بهی ریب المنون، صبر میکنیم تا بیفته به چی؟ اضطراب قطع. ریب اضطراب، منون قطع. نتربص بهی ریب المنون یعنی شاعری که منتظریم تا قافیش به تنگ آید، خودش به جفنگ آید. یعنی این، یعنی بالاخره دستش رو میشه که شاعره. این الفاظ بشریه، یه جا بالاخره یه چیزی میگه، میزنه کاسه کوزه حرفای قبلش رو شکار میکنه، میشکنه دیگه. قافیه تنگ اومده دیگه، میگه قافیه چه تنگ آید شاعر به جفنگ آید. یه تو بیت قبلی چیزی گفته بود، تو بیت بعدی چون مصرع کم آورد قافیه کم آورد، یه چیزی ضدش رو گفت. اشکال نداره، شعره. مثلا تو بیت قبلی گفته بود که از عشق تو مردم، تو بیت بعدی فرض کنید میاد به اون میگه که بعدش اومدم یه ریوان شربت خوردم. آها تو مرده بودی، چطور شربت خوردی؟ مرده که شربت نمیخوره. حالا دیگه آها قافیه است دیگه. حالا تو قاف تو شعر مرده هم شربت میخورد، حالا تو واقعیت نمیخورد. این میشه قافیه چه تنگ آید شاعر به جفنگ آید. ریب المنون یعنی این، یعنی بشینیم نگاه کنیم بالاخره پیغمبر یه جای سوتی یه گافی میده، معلوم میشه که این حرفا نشسته مثلا مورا سیرا همینجوری چیده رفته دیگه یه جایم. خب حالا بگیم چی؟ مثلا فلان را بعد غلط بشه قبلیا. نه اینطوری نیست. اونا اما اینجوری میگن ام یقولون شاعر نتربص بهی ریب المنون. قل تربصو، پیغمبر بگو خوبه منتظر باشید. فإنی معکم من المتربصین، پس من خدا هم همراه شما از منتظرانم. یعنی اینجا داره خدا تحدی میکنه، یعنی بشین تماشا کن ببینیم کجا قراره این شاعر به جفنگ بیاد، کجا قراره قافیش تنگ بیاد. ام تأمرهم احلامهم به هازا، احلام جمع حلم، حلم معنی خرده. میگه آیا خردهاشون به اونها فرمان میده که به پیغمبر بگن؟ بگید کاهن یا مجنون یا شاعر؟ آیا عقلها داره چنین دستوری میده؟ بعد میگه ام هم قوم طاغون؟ نه، بلکه ایشان قومی طغیانگرند. یعنی این تهمتها از رو عقلانیتشون نیست. همه بدانند این تهمتها عقلانی نیست، زمینه های عقلانی ندارد که به پیغمبر بگن کاهن. اصلا جنس سخنان او پر واضح است که با کاهنان یکی نیست. اصلا جنس سخن او پر واضح است که با مجنون ها یکی نیست، با شاعرها قابل مقایسه نیست. عقل چنین مقایسه ای نکرده و چنین حکمی نداده. ایشان قومی طغیانگرن، نمیخوان حق و قبول کنن. چی بگیم؟ بگیم کاهنه. چی بگیم؟ بگیم مجنونه. چی بگیم؟ بگیم شاعره. ام هم قوم طاغون ام یقولون تقوله. این مرحله دوم این تهمت هاست. دقت کنید، این تهمت ها دو مرحله داره. یه مرحله اینه که جنس سخن چیه. میگه جنس سخن، سخن کاهن، پیغمبر کاهنه، به عنوان کاهن حرف میزنه، سخنان کاهنان یا سخنان مجنون ها یا سخن شاعرها. بعد میگه اون چه که سخن اوست به عنوان کاهن یا مجنون یا شاعر، داره اون رو تقول میکنه. یعنی به کی نسبت میده؟ به خدا. این تقولهو یه شبهه چارم بغل کاهن و مجنون و شاعر نیست. تقولهو در واقع مکمل اون ستای قبلیه. میگه کاهنون تقوله، یا کاهنیه که داره حرفای خودش رو به خدا نسبت میده، یا مجنون تقوله، مجنونیه که حرفای خود را به خدا نسبت میده، یا شاعر تقوله، شاعریه که حرفای خود را داره به خدا نسبت میده. کاهن، مجنون، شاعر که تقولهو. میگه اون ستا که بگی کاهن، مجنون، شاعر، که اینا پایه های عقلانی بگید ندارد. یعنی هیچ عقلی به این نتیجه نمی رسد که سخنان این کتاب سخن کاهنان باشد، سخن مجنون ها باشد، یا سخن این که هیچ. خود اون مقدمه این اتهامات هیچ عقلانیتی پشتش نیست. این اوله. اما این که میگید تقولهو، حالا هرچه که هست، یا کاهنه یا مجنونه یا شاعره، داره حرفای خودشو به خدا نسبت میده، اینو چی کار کنیم؟ خدا میگه بلا یؤمنون، نه، اینا نمیخوان ایمان بیارن. ریشه اتهام تقولهو اینه که ایمان نمیارن. اگر باور ندارن این سخنان رو او به خدا نسبت نداده بلکه واقعا سخنان خداست، فلیعتو به حدیث مثلهی انکانو صادقین. آقا شما میگید کاهن است، به خدا نسبت داده، این همه کاهن، شما برید کاهن بشید، یه حرفی بیارید به خدا نسبت بدید، بیارید وسط ببینیم اون با اینو مقایسش کنیم. شما میگید مجنونه، به خدا نسبت داده، این همه مجنون، از این مجنون ها یه حرفی بیارید ببینیم که با این مقایسش کنیم. شما میگید که شاعره، به خدا نسبت داده، این همه شاعر، برید یه شعر بیارید با این مقایسش بکنیم. فلیعتو، پس باید برای اثبات اتهام خود که کاهنون تقوله هست، مجنونون تقوله، شاعرون تقوله، برای حرف خود باید به حدیث مثل، یه حدیثی مثل قرآن بیاورند. این کانون صادقین، اگر راست میگن. حالا من اینجا میخوام یه حرفی بهتون بزنم. قرآن چی گفته بود که اینا دارن میگن این کاهنه داره این حرفا رو میزنه، مجنونه داره میگه، شاعره داره میگه؟ چی گفته بود؟ عذاب ربکه لواقع. تحدی یعنی چی؟ تحدی یعنی یه حدیث بیارید که میخواد بگه عذابی در کار نیست، شما اونو بیارید. ها؟ ما حرف زدیم، شما حرف بزنید. ما سوره نازل کردیم که بگیم عذاب هست، شما برید یه چیزی بیارید، حالا یا از سخن کاهن بیارید یا مجنون بیارید یا شاعر بیارید، هر چی خودتون میگید بیارید، شما بگید عذاب نیست. بعد حرف شما را با حرف ما بشینن عاقلا مقایسه کنن، خودشون میفهمن چه کسی راست گفته چه کسی دروغ، کی بافته کی از حقیقت پرده برداشته. شما میخوای بگی عذاب نیست، تهش باید بگی تقوام نمیخواد دیگه، درسته؟ پس پرهیزم نمیخواد دیگه، درسته؟ میخوای بگی عذاب نیست، پس هر کی غلطی میخواد بکنه دیگه. باشه، بیار همونو بنویس، کاری نداره که، بنویس. چهار تا قسم یاد کن، چهار تا حرف بالاخره مسجع بزن، یه چیزی بگو، تهش بگو اما عذابی در کار نیست، آزاد. نه تصدیقی داریم، نه تکذیبی داریم، نه تقوایی داریم، نه اتقایی لازمه، نه شفقتی راجع به اهل و عیال لازمه. آخه به غیر از توحش چی در میاد از حرف شما؟ کدوم فطرتی چون این منطقی را میپذیره؟ آقا منطق باطل خودتون را، لذا دقت کنید ها، تو تحدی این نیست که شما هم برو چند تا لفظ مسجع فقط بیار، تو داری یه سند قرآنی را چیکار میکنی؟ انکار میکنی. این سند بر یه چیزی چی داشته؟ دلالت داشته. تو وقتی میخوای این سند رو انکار کنی، پس باید یک مدلول دیگری، یعنی این سند رو داری انکار میکنی، پس اون نتیجه رو میخوای انکار کنی، میخوای بگی عذاب نیست. خب عذاب نیست را بیا شما سندش رو بده، ما سند عذاب نیست را بذاریم بغل سند عذاب هست، حتی خواسته کنی معلوم میشه شما حرفتون مال کاهناست، مال مجنوناست، مال شاعراست، یا پیغمبر حرفش مال کاهنا و مجنونا و شاعراست. این معلوم میشه بالاخره عاقلها میتونن مقایسه کنن و نتیجه بگیرند. فلیعتو، این نکته که راجع به تحدی گفتم و خیلی بهش دقت کنید، به این نکته دقت نشه تحدی اصلا فهمیده نمیشه. طرف خیال میکنه همین که گفت الفیل و ملفیل و ما ادراک ملفیل میشه تحدی. خدا با سوره فیل میخواد بگه ابر قدرت هم که باشی تو دست خدا چی میشی؟ له میشی. شما بگو نه نمیشی. بالاخره یه آدم عاقلی نگاه میکنه میگه آقا صاحب این دستگاه با عظمت براش فیل چیه آخه؟ موشک چیه برای او؟ بمب چیه برای او که او مغلوب موشک و بمب و فیل بخواد بشه؟ تو هم میخوای بگی نه ما با فیل میتونیم بزنیم. خب بیا بگو دیگه، حرفتو بزن. انقدر خدا مطمئن از سخنش که سخن او با جان انسانها هماهنگ و منطبقه که تحدی میکنه، میگه آقا هر کی حرفایی رو که ما در قرآن زدیم قبول نداره، ما برای اثبات هر غرضی و هر ادعایی سند ارائه کردیم، سند ما سوره است. شما برید برای ادعاهای خودتون سند بیارید و اجازه بدید مردم بین این سندها چیکار کنن؟ مقایسه کنن، خودشون میفهمن. بله دیگه، بله دیگه، مثل این. حالا هر نظری که خودت داری، تو میگی این کاهنه، قول کاهنه، برو مثلش از کاهن بیار، اینم میتونید ببینید. تو میگی قول شاعره، برو مثلش از شاعر بیار. مثل این، تو نظر تو این چیه؟ اونی که در نظر تو این هست برو اونو برده بیار، وقتی آوردی قابل مقایسه است، مردم میفهمن کدوم محکمه، کدوم متقنه، کدوم شله، کدوم آبکیه، کدوم علکیه، کدوم درسته، مردم میفهمن. انکانو صادقین، اگر راست میگن. بعد خدا میگه ام خلقو من غیر شیء، از تهمتها گذشت. این تهمتهایی بود که به پیغمبر میزدن، کاهن، مجنون، شاعر، تقول. تقول گفتیم چارمی نیست، این ستا را کامل میکنه، کاهن تقول، مجنون تقول، شاعر تقول. کاهن و مجنون و شاعر را خدا با غیر عقلانی بودن این ادعاها رد کرد، اما تقولش را با چی رد کرد؟ تحدی کرد، تحدی کرد، مبارز طلبی کرد. خب شبهه ها جواب داده شد، حالا خدا میاد سر وقت اینا میگه بگذریم، حالا او شاعر هست یا نیست، او کاهن هست یا نیست، مجنون هست یا نیست، این حرفای خودشه به او نسبت داده یا حرفای خداست آورده گفته. بذار از اینا بگذریم یکم راجع به خودتون حرف بزنیم، بد نیست. میگه ام خلقو من غیر شی، آیا اینها از غیر شی خلق شدن؟ خلقو من غیر شی یعنی خلق شده باشن بدون وجود ماده اولیه، یعنی اینا خلق شدن بیان که ماده اولیه داشته باشن، بیان که کسی یک ماده ای را به اونها تبدیل کرده باشه. یعنی مثلا همینجور یه دفعه خلق شدن، یا نه این خلقه به یه جایی بند بوده، مثلا یکی آمده یک فرض کنید لقاهی انجام داده، یک سلولی در یک جایی قرار گرفته، اون سلول پرورش پیدا کرده، نتیجه معلومه دیگه، درسته؟ کسی هست بگه من غیر شی خلق شدیم؟ یعنی به هیچ جا بند نیستیم؟ کسی هست؟ نه. پس این که نیست. ام هم الخالقون، یا نه آدم ها خودشون هم دیگر را خلق کردن، مثلا بابایه و مامانه خلق کردن، پدر مادری هستن بگن ما خلق کردیم، خلق کردیم، ما به وجود آوردیم، خودشون میدونن یه واسطه ای بیشتر نیستن. ام خلق و سماوات والارض، نه احتمالا بله، اینا من غیر شی که معلومه خلق نشدن، خالق خودشون هم که معلومه نیستن. شاید اینا اینجور ادعا میکنن که حتما عذاب ربک لواقع دروغه، اینا مکذبشن، شاید به این خاطره که این حضرات خالق آسمان ها و زمینند. کسی هست بگه من خالق آسمان ها و زمین هستم؟ همچین دیوانه ای پیدا میشه در دنیا؟ بل لا یوقنون، خدا میگه نه، اینا نمیخوان یقین بیارن، و الا اگه به همین مقدار توجه میکردن که ما را کسی خلق کرده، آسمان ها و زمین را کسی خلق کرده، اون موقع اینجوری با جرأت نمیگفتن او که خلق کرده برای این عالم برنامه عذاب ندارد. یه جوری با اطمینان میگن عذابی در کار نیست، یه لحظه آدم خیال میکنه این خود به خود به وجود آمده، یا خیال میکنه خودش خودشو به وجود آورده، یا خیال میکنه دست کم بگید خالق آسمان ها و زمینه. بعد خدا میگه بذار یکم تخفیف بدیم، حالا ما سخت گرفتیم رو خلقت وایسادیم، بذار تخفیف بدیم. خدای تخفیف میده، میگه خب آقا خالقیت بگذاریم، اصلا ما سخت گرفتیم گفتیم خودت خودتو خلق کردی، از هیچی خلق شدی، یا خودت خودتو خلق کردی، یا آسمان ها و زمین رو خلق کردی، بزرگ بود، یکم تخفیف بدیم، اصلا خلق نکردن اینا. این که اینطوری مطمئن میگن عذابی در کار نیست، چون اندهم خزائن ربک، گنجینه های پروردگار نزد کیه؟ نزد ایناست. اینا هستن که تقسیم میکنن از گنجینه های خدا برای عالم، عالم رو مدیریت میکنن با اتکا به گنجینه های خدا. یعنی خدا تدبیر عالم را با تکیه به خزائن به کیا سپرده؟ به اینا سپرده، و اینا هم بنائه برپایی عذاب و این حرفا را ندارن. شاید چنین چیزیه، اینم که معلوم البطلانه، کی همچین ادعایی داره؟ لااقل که هم هم المسیطرون که دیگه، حداقل اگه پیششون نیست لااقل کلیدی چیزی بهشون دادن، یه سیطره ای دادن. بله گنجینه ها نزد من نیست، اما راه دسترسی ما به گنجینه ها را چه کردن؟ باز کردن. حداقل این که هست که اینم نیست. ام لهم سلم، دیگه کمش یه نردبونی حتما دارن، یستمعون فی، میرن تو این نردبون بالا، اونجاها یه چیزای اقلا از اخبار عالم غیب میشنون بندگان خدا، دارن اینجوری مطمئن میگن عذاب نیست، حتما یه نردبون درازی چیزی هست میرن بالا. اون بالاها شنیدن که یکی داشته به یکی میگفته عذاب نیست دیگه، اینو قبول کنیم دیگه. حالا باشه این من غیر شی خلق نشد، باشه خالق خودش هم که نیست، باشه خالق آسمان ها و زمین هم نباشه، باشه گنجینه دار عالم هم نباشه، عیب نداره، کلیدی چیزی هم نداره، بابا لاغر یه نردبون که داره دیگه، بره بالا یه چیزی بشنوه. الکی که مردم حرف نمیزنن، میگه عذاب نیست، این نردبونی رفته اون بالا اونجا شنیده گفتن عذاب نیست، اینم اومده پایین گفته. خدا میگه فلیعت مستمعهم به سلطان مبین، بیاد. کی بود؟ کی بود نردبون داشت؟ تو بودی؟ بیا یه دلیل بیار که نردبون داشتی رفتی بالا شنیدی بگو بینی. فلیعت مستمعهم، پس مستمعشان باید بیاورد به سلطان مبین یه دلیل روشن، حجت آشکار. چطور ما حرف میزنیم باید صد تا حجت برای شما بیاریم، شما حرف مفت بزن حجت هم نیار، لااقل از خبری که شنیدید نامردا یه چیزی به ما بگید، یه حجتی دلیلی چیزی هم برای ما بیارید. مستمع هم یعنی اگر تو اینا کسی هست که سلم دارد، رفته بالا شنیده، اومده برای بقیه گفته عذاب نیست، اون مستمعی که شنیده برای بقیه تعریف کرده، یه حجت بیاره، یه دلیل بیاره که بله بنده شنیدم گفتن عذاب نیست، یه دلیلی بیاره قانع کننده باشه. سلطان مبین. بعد خدا میگه نه، شاید اصلا قصه اینا نیست، اینا کارو یه جای دیگه بستن، یعنی اینا قبول دارن که من غیر شی خلق، قبول دارن که هم الخالقون، قبول دارن که خلق السماوات والارضم، قبول دارن که خزائن ربم نزد اونا، قبول دارن که مسیطر هم، ادعام نمی کنن سلم داریم، نردبان گذاشتیم رفتیم بالا، گوش دادیم بخوان حجت بیارن. اینا را همراهن، اینا مکذب های بسیار رام و همراهی هستن، مشکلی تو این قسمت ها نیست، ولی یه جایی دیگه کارو بستن. ام له البنات و لکم البنون، ها اینجا مسئله را حل کردید. کد سوره نجمه، یعنی شما واسه خدا دختر تراشیدید و با دخترهای خدا بستید و رو هم ریختید و کار تمام، خدا بخوادم عذاب کنه دختراش آره، ولی پسرها مال شما باشه. تلک ازن قسمتون ضیزا، مرضتون از همینجا پیداست، به حریم شما نباید نفوذ بشه، اما به حریم خدا نفوذ بشه. برای خودتون پارتی جور کردید تو دستگاه خدا. بعد میگه که پیغمبر، اینم که نشد که، اینم که پنبش تو سوره نجم زدیم، یه چیزی بگو اینم پیغمبر راست بگو، ام تسألو هم اجرا، آره تو از اینا اجر خواستی نه، گفتی پولی چیزی بهت بدن، گفتی مثلا بیان کاسبی تو را بندازن، مثلا حتما یه همچین چیزیه، والا آدم عاقل باشه بدون همچین هیچی نیست، نه خودش خالقه، نه من غیر شیه، نه خودش خالقه، نه خالق آسمان ها و زمینه، نه گنجینه داره، نه کلید داره، نه نردبون داره، نه میشه رو لکم له البنات و لکم البنونش توقف کنه. پس چه مرضشه میگه عذاب نیست؟ حتما تو گفتی تصدیق عذاب هست چیه؟ مزد داره، باید مزدشو بدی بعد بگی عذاب هست. اینم نمیخواسته مزدو بده، گفته اصلا عذاب نیست. فهم من مغرمن مثقلون، این زورش میاد اقرار کنه به عذاب، چون میبینه اگر اقرار کنه باید غرامت سنگینی بده. نه تو هم که ما میشناسیم، تو از کسی مزدی چیزی طلب نکردی، شاید اصلا اینا نیازی نداشتن که تو برای اینا از عالم غیب حرف بزنی. چرا؟ چون ام عندهم الغیب فهم یکتبون، ما خبر نداریم، تو خبر نداری، غیب نزد ایناست، اصلا اینا می نویسن حقایق عالم غیب را. بالاخره دیگه دارن میگن نیست عذاب دیگه، چون بالاخره غیب را، اون استدلالای قبلی که نشد، اونا که باطل بود، دارن غیب رو می نویسن دیگه، اینو باید بپذیریم. بعد میگه ام یریدون کیدن، یا نه اینا نقشه ریختن، اینا کید مکر دارن به کار میبرن. اینا که انکار عذاب میکنن، مردم بدونید به هیچ پشتوانه ای بند نیستن. ازشون سوال کنید جناب مکذب عذاب، بله من غیر شی خلق شدی؟ نه. خالق خودتی؟ نه. خالق آسمان ها و زمینی؟ نه. گنجینه دار عالمی؟ نه. مسیطری؟ کلید که داری؟ نه. نردبون که داری؟ یه نفر رفته از بالا شنیده اومده گفته؟ نه. خدا دختر داره با دختراش رو هم ریختید بستید؟ نه. پیغمبر گفته پول بدید، اون رو نمیخواستید بدید؟ نه. مرگ چی مرد حسابی؟ به چی بندی حرف میزنی پس؟ نکنه غیب و تو داری میندیسی؟ اونم که نه. پس مرض داری دیگه، تو داری با این عذاب نیست دام برای بقیه گستردی دیگه. ام یریدون کیدن فالذین کفروا هم المکیدون. کید کنن، بدانن همون لحظه که دارن کید میکنند در حقیقت دارن کید میشوند. همونجا که خیال میکنی داری برای بقیه دام پهن میکنی، خودت تو دامی. فالذین کفروا هم المکیدون. بعد میگه یک احتمال دیگه مثل این که مونده، یه احتمال جا مونده بود انگار، بر میگرده خدا میگه راستی یه چیزی مون، ام لهم اله غیر الله. اینا مثل این که از خدا دل بریدن ها، به غیر خدا دل بستن. اله کسیه که دل بستش باشی. اینا مثل این که به غیر خدا دل بستن. سبحان الله عما یشرکون، پاک و منزه است خدا از آنچه با او شریک قرار میدهند. و این یرو کسفن من السماء، کار اینها به جایی رسیده که اگر قطعه ای از آسمان را ببینند ساقطن، که داره سقوط میکنه، بازم انقدر دلشونو به اون اله غیر الله خوش کردند که میگن یقولو صحابون. نه اینم عذاب نیست، این یک ابر متراکمه داره میاد پایین، آسمان نیست که داره بر سر ما ویران میشه ها. تا اینجا هم نمیخوان قبول کنن. میگه بدون اینا لجاجتشون کجاست؟ کجا وایسادن تو بحث انکار عذاب؟ جایی که و انگره و کسفن من از سماع ساقطن، قطعه از آسمان رو ببینن که داره سقوط میکنه، یقولو صحاب مرکوم، پیغمبرم فذرهم حتی یلاقو یومهم الذی فیه یصعقون. پس رها کن ایشان را تا وقتی ملاقات کنند با آن روزشان که در آن روز دوچار صعقه میشوند. صعقه چیه؟ مدهوشی ناشی از وحشت. رهاشون کن تا ملاقات کنند روزشان را که در آن دوچار صعقه میشوند. یوم لا یغنی عنهم کیدهم، روزی که نقشه هاشون کیدشون، لا یغنی عنهم کیدهم شیئا، هیچ به دردشان نمیخورد، و لا هم ینصرون، و یاری نمیشوند. و انا للذین ظلموا عذابا دون ذلک، تازه قبل از آن روز هم برای ظالمان عذابی بگید هست، عذابا دون ذلک عذاب دنیاست. و ان للذین ظلموا عذابا دون ذلک، قبل از عذاب قیامت عذابی برای اونها هست. ولکن اکثرهم لا یعلمون، ولکن اکثرشان نمیدانند. همون پیغمبری که مأمور شد به ذرهم، خدا میگه واصبر لحکم ربک، تو برای حکم پروردگارت صبر کن. یعنی صبر کن تا کی حکم کنه به اینا؟ پروردگار حکم کنه. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، پیغمبر تو زیر نظر مایی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، وقتی قیام میکنی همراه حمد پروردگارت را تسبیح کن. و من اللیل فسبح و ادبار النجوم، و پاسی از شب خدا را تسبیح کن و به دنبال غروب کردن ستارگان نیز خدا را تسبیح کن. خب ما آیات رو خوندیم به لطف الهی، مرحله اول تدبر سوره طور انجام شد، انشاءالله ساعت 6:30 در خدمتیم که مرحله 2, 3, 4 رو اجرا بکنیم و دوره رو انشاءالله به پایان ببریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.